بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسألتون یجوز و بیع المذروفه مع الظرف الموزون معه و این لم یعلم الا به وزن المجموع علل مشهور بل لم یوجد قائل بخلافه من الخاصت الا ما ارسله فی الروزه. خب دوستان، این مسئلهی که امروز شروع میکنیم با مسئله قبلی شبیه هستند تا حدودی. مسئله قبلی درباره بیع مذروف بدون ظرف بود، ولی این مسئله درباره بیع مذروف به همراه ظرفش. اگر وزن و قیمت هر یک از ظرف و مذروف جدا جدا معلوم باشه که قطعا معامله چی هست؟ صحیحه. ولی اگه وزن مجموع من حیث المجموع معلوم باشه ولی وزن مذروف به تنهایی معلوم نباشه، آیا همین اندازه کافیه که بیع مذروف با ضمیمه ظرفش جایز باشه یا جایز نیست؟ شما میرید شیرینی فروشی شیرینی بگیرید، این پاکت شیرینی رو میاره میذاره توی ترازو و شیرینی هم توش میریزه و میگه آقا یک کیلو. خب الان مجموعه ظرف و مذروف چی هست؟ مشخص هست، ولی مجموعه اون شیرینی و اون ظرف جداگانه مشخص نیستن که چه مقدار هست. آیا چنین معامله جایز یا جایز نیست؟ فروختن یک شیء به همراه ظرفی که اون شیء رو در داخل اون ظرف قرار میدن. مشهور فقها میگن جایز و مخالفی نیست، مگه شخصی که نامعلومه و شهید ثانی قول اون شخص رو ذکر کرده. و مرحوم علامه هم در قواعد به برخی از عامه نسبت مخالفت داده که اونها با مشهور مخالف هستند، برخی از اهل سنت، و فتوای به بطلان دادن، گفتن چنین معامله‌ای باطل هست. و دلیل اهل سنت هم بر بطلان اینه که چون ظرف معمولا موزون نیست، این کارتونی که شما عنوان جعبه این شیرینی هست معمولا اون موزون نیست که یک کالای موزون باشه و بخوان اون رو به چه صورت بفروشن؟ به صورت وزنی بفروشن. میگه چون که اون ظرف معمولا موزون نیست، یا اگر هم به وزن معاملش قیمت اون با قیمت مذروف یکی نیست، نان شیرینی با اون ظرفش اون کارتونه قیمتشون، اگه برفرضم که این کارتونه وزنی فروخته بشه، باز این کارتونه با اون شیرینی وزنشون با هم دیگه هم قیمت نیست. و چون که متفاوته، لذا اهل سنت گفتن که این بیع باطل هست و به دانستن وزن مجموعه اکتفا نمی کنن. اهل سنت میگن باید قیمت هر کدام جداگانه معلوم باشه، وگرنه قراری و موجب بطلانه. پس در اینجا ما تا الان دو تا نظریه رو ذکر کردیم. یک نظریه مشهور فقها که میگن چنین بیعی جایزه. اهل سنت میگن که این بیع چی هست؟ باطل هست. یک نظریه دیگری هم داریم از شیخ انصاری که قائل به تفصیل شدن و چهار تا صورت رو برای ما ذکر میکنن. حالا این نظر مشهور و اهل سنت رو بخونیم تا برسیم به تفصیلات مرحوم شیخ. مسألتون یجوز و بیع المذروفه مع ظرفه الموزونه معه و ان لم یعلم الا به وزن المجموعه علل مشهور. جایز است فروختن اون مذروف، اون مثال ما چی بود؟ شیرینی، مع ظرفه، با اون ظرفی که اون مظروف داخل اون ظرف است، الموزون معهو، که وزن شده معهو با اون مظروف، این ظرف و مظروف با هم دیگه وزن شده. و ان لم یعلم الا به وزن المجموع، و اگرچه دانسته نشود مگر وزن مجموعه. ما فقط وزن مجموعه رو میدونیم که این ظرف و مظروف با هم دیگه یک کیلوه. مشهور فرمودن این چی است؟ سلام، این بی جایزه علل مشهور. بل لم یوجد قائل بخلافه من الخاصه الا ما ارسله فی الروزه. شیخ میفرماید بلکه من نیافتم کسی که قائل به خلاف این مسئله باشه از شیعیان. علمای شیعه، فقهای شیعه قائل به چی هستن؟ قائل به جواز بیع مظروف همراه با ظرفش هستن، در صورتی که وزن مجموع دانسته بشه. میگه من مخالفی نیافتم الا ما ارسله فی الروزه، مگر اون قولی که ما رو میتونید بزنید به قول، مگر قولی که ارسله به صورت مرسل آورده ذکر شده در کجا؟ در کتاب روزت البهیه مرحوم شهید ثانی. شهید ثانی فرموده یک نفر از فقهای شیعه با این جواز مخالفه، ولی ذکر نکرده که اون یک نفر کی هست. و نسب و نسبت داده این عدم جواز رو فی تذکره الى بعض العامه، و مرحوم علامه هم در کتاب تذکره، حالا من گفتم قواعد ببخشید، و نسبت داده این عدم جواز رو مرحوم علامه در کتاب تذکره به سوی بعضی از عامه، گفته که بعضی از علمای عامه قائل به چی هستن؟ عدم جواز. این نسبه رو بزنید به اون عدم جواز، گفتن جایز نیست بیع مظروف همراه با ظرفش. چرا؟ استنادن، در حالی که این عامه استناد کردن به بطلان، استنادن الا ان وزن ما یباع وزنن غیر معلومن و ظرف لا یباع وزنن بل لو کان موزونن لم ینفع مع جهالت وزن کل واحد و اختلاف قیمته ما. و در حالی که استناد کردن عامه، چرا عامه میگن این بیع مظروف با ظرفش باطله؟ اگه ما مجموعه رو، وزن مجموع رو بدونیم، هم اینها میگن بیع چی هست؟ باطله. در حالی که استناد کردن به سوی این که به درستی که ان وزن ما یباع وزنن غیر معلومن، وزن اون چیزی که فروخته میشود وزنن چی هست؟ معلوم نیست. یعنی اون مظروف که وزنی فروخته میشه منفردن وزنش مشخص نیست، ما نمیدونیم که این مظروف ما منفردن چقدر هست. و ظرف و لا یباع و وزنن، و ظرف اون جعبه، اون کارتونی هم که این شیرینی ها در داخل اون قرار میگیره، اون کارتونه هم چی هست؟ وزنی فروخته نمیشه. بل لوکان موزونن لم ینفع مع جهالت وزن کل واحد و اختلاف قیمتها. میگه برفرض که اون ظرفه چی باشه؟ به صورت وزنی فروخته بشه، لم ینفع، این هم فایده ای نداره. چرا فایده ای نداره؟ مع جهالت وزن کل واحد و اختلاف قیمتها، چون ما جاهل هستیم نسبت به وزن کل واحد هر یک از اینها، هر کدام از ظرف و مظروف، چون ما جاهل هستیم و قیمت ظرف و مظروف هم یکی نیست. نان شیرینی کیلویی مثلا 21.2 تومنه، کارتون کیلو چقدره؟ کارتون میبینی کیلویی مثلا 2000 تومن، 3000 تومنه، اختلاف قیمت دارن. بله، فالقرر الحاصل فی البیع جزافه حاصلون هنا، پس قراری که حاصل است در بیع معامله تخمینی حاصل است هنا، در کجا؟ در بیع مظروف مع ظرفهی معن، در اینجا این قرار حاصله. این هم نظر فقهای عامه هست که اینجا ما باید علم داشته باشیم به مجموعه هر یک جدا جدا، و علم داشتن به وزن ظرف و مظروف به تنهایی کافی نیست. والذی یقتضیه النظر، و اون چه که اقتضا میکند دقت و نظر رو، این تفصیلی است که شیخ انصاری رحمت الله علیه مطرح میفرمایند. پس مشهور فرمودند بیع مظروف مع ظرفهی که مجموعا مشخص باشه چی است؟ جایزه. فقهای عامه چی گفتن؟ باطله، با این دلیلی که ذکر کردن. شیخ انصاری میاد تفصیل میدن و 4 صورت رو برای ما بیان میکنن. 1، اگر بیع ظرف با مظروفش متعارفه و ضمناً علم به وزن مظروف به تنهایی لازم نیست، بلکه در ضمن مجموع باشه کفایت میکنه، مثل گلاب با ظرفش، اتریات، روغن، نمیدونم از این جور قبیل چیزها. میگه اگه ما علم به مجموعه ظرف و مظروف داشته باشیم و متعارف هم باشه توی بازار این چی هست؟ جایزه. میگه چون که از ناحیه انضمام ظرف مظروف مانعی از صحت بی هست، میگه این معامله نه ربوی میشه و نه قراری میشه. میگه که از ناحیه انضمام ظرف و مظروف نه مانعی از صحت بی هست، مانع صحت بی اینه که نه قراری پیش میاد و نه ربایی پیش میاد. میگه این ظرف و مظروف رو که انضماماً با هم دیگه ما میفروشیم، اگه مجموعه ظرف و مظروف چی باشه؟ مشخص باشه. خب از این انضمام ظرف و مظروف که مجموع وزن و مظروف مشخص است و توی بازار هم این نوع خرید و فروش متعارف هست، این اشکالی نداره. چرا؟ چون که از انضمام این ظرف با مظروف نه مانعی از صحت بی هست. مانع صحت بی چی هست؟ ما میگیم بی باید قراری نباشه، باید ربوی نباشه. خب از ضمیمه کردن این ظرف به مظروف آیا قرار پیش میاد؟ آیا ربا پیش میاد؟ شیخ میفرماید نه. آیا شرطی از شرایط عوضین از بین رفته؟ آیا مبی مجهول شده؟ آیا مبی قدرت بر تسلیم نیست؟ نه. میگه نه شرطی از شرایط صحت از بین رفته و نه شرطی از شرایط عوضین از بین رفته.
خب
بله، میخواد بگه که اگه ما اینها رو با هم دیگه زمین بکنیم، مجموعه ظرف و مظروف مشخص باشه، نه مانعی از صحت بی هست. مانع صحت بی چیه؟ نه قراری پیش اومده و نه ربایی پیش اومده و شرطی از شروط هم مرتفع نشده. اون شرطی از شروط که مرتفع نشده چی است؟ آیا قدرت بر تسلیم از بین رفته؟ نه. آیا این مبی مجهول شده؟ نه. میگه پس ما حکم به چی میکنیم؟ حکم به جواز میکنیم. اگه مجموعه ظرف و مظروف مقدارش مشخص باشه و یک چیز متعارفی باشه در بین جامعه، این صورت اشکالی نداره. میفرماید والذی یقتضیه النظر، و اون چیزی که اقتضای دقت و نظر داره، یک، اما فی ما نحن فی، اما در ما نحن فی، یعنی این ظرف و مظروف ما نحن فیه، ما از اون چیزهایی است که جوز شرعن بیعه منفردن عن الظرف مع جهالت وزنه فالقطع بالجواز منزمان. میگه اگر این مظروف ما از اون چیزهایی است که شرعن جایز ما منفردن اون رو بفروشیم، خب اگه زمینه یک چیز دیگری هم بشه، ما قطعا میگیم چی هست؟ خرید و فروشش جایز هست. اما ما نهنفی که عبارت باشد این مظروف همراه با ظرفش از اون چیزهایی که جوز شرعن جایز دانسته شده از شرعن بیعه منفردن. خب الان این شیرینی آیا منفردن ما اینو بفروشیم جایز است یا جایز نیست؟ جایزه. بدون ظرف اگه ما اینو بفروشیم جایزه یا جایز نیست؟ گلاب رو ما بدون ظرف بفروشیم یا نفروشیم جایزه دیگه. بله میفرماید اون چیزی که جایز است، شرعاً جایز شمرده شده است، به او منفردن از ظرفش مع جهالت وزنهی، با جاهل بودن به وزن اون مظروف، فلقطع بالجواز منزمن. پس ما قاطعانه فتوای به چی میدهیم؟ به جواز میدهیم منزمن، به جایز بودن فروش اون مظروف میدیم به همراه ظرفی که بهش منظم شده، در صورتی که مجموعه این مظروف با ظرفش چی باشه؟ معلوم باشه. مجموعه ظرف و مظروف چی باشه؟ وزنش معلوم باشه. از لم یحصل بالانضمام مانع ولرتفع الشرط، زیرا حاصل نشده با ضمیمه کردن مظروف به ظرف مانع، یعنی مانعی از صحت بی وجود نداره. گفتیم اون مانعی که از صحت بی وجود نداره چی است؟ معامله نه قراری شده و نه ربوی شده. ولرتفع الشرط، و شرطی از شرایط عوضین هم از بین نرفته. اون شرطی از شرایط عوضین که از بین نرفته چی هست؟ مبی مجهول نشده و قدرت بر تسلیم هم هست. این شرایط عوضین موجوده. پس ما علم به مظروف به تنهایی لازم نیست داشته باشیم، بلکه علم به مجموعه ظرف و مظروف باشه از نظر ما چی است؟ کفایت میکنه. و این ظرف هم به این مظروف ضمیمه بکنیم، نه مانعی از صحت بیع هست و نه شرطی از شرایط عوضین از بین نرفته. و اما فی غیرهی، این میشه تفصیل دوم، میگه در مواردی که از قبیل بیع ظرف و مظروف نیست، یعنی بیع ضمیمه با ضمیمه دیگر متعارف نیست. یک مثال، صورت اول یک چیز متعارفی بود، عطر در شیشه، گلاب در اون شیشه‌ای که میفروشن، روغنی که در ظرفی که میفروشن، یا اون شیرینی که در اون جعبه‌ای که میفروشن، اینها توی عرف چی هست؟ متعارف است. میگه ولی اگر دو تا چیز نامتعارف بودن، ظرف و مظروف نامتعارف بودن و علم به مجموع برای بیع هر یک به تنهایی کافی نیست، بلکه باید هر کدام جدا جدا معلوم باشه. اگر جهل به وزن هر یک به تنهایی موجب قراری بودن بیع شود، قطعا بیع باطله. بعد شیخ مثال میزنه، ما مثلا مقداری طلا داریم که نمیدونیم چقدره و مقداری هم مس داریم که مجموع اونها رو هم رفته 2000 مثقاله، ولی وزن هر کدوم از اینها جداگانه برای ما معلوم نیست. اینجا اقدام به معامله قراریه و باطل، و اغلای عالم چنین خریداری رو ملامت میکنن که دو تا چیز هستن داخل یک، حالا غیر متعارفن دیگه، وزن هر کدوم از اینها هم جداگانه ما نمیدونیم ولی مجموعش رو میدونیم. چون که قیمت ها فاحش هستن، مثلا طلا در مقابل روی یا طلا در مقابل سرب، اینها چون قیمت ها فاحش هستن معامله چیه؟ باطل هست. و اما فی غیرهی، و اما در غیر ما نهنفی، یعنی متعارف نیستن، دو تا چیز ضمیمه نامتعارف هستن. و اما در غیر ما نهنفی، من احد المنزمین لذین لا یکفی فی بیه منفردن معرفت و وزن المجموع فالقطع بالمنع مع لزوم القرار الشخصی. و اما در غیر ما نهنفی، از یکی از منزمین، منزمینی که کفایت نمی کند در فروختن احد منزمین منفردن شناختن وزن مجموع. دو کالای منظمی که ما علم به مجموع داشته باشیم کفایت نمیکنه، بلکه باید علم به چی داشته باشیم؟ علم به جدا جدا داشته باشیم، به وزن هر کدوم از اون ظرف و مظروف. اون منظمین باید جدا جدا مقدارشون مشخص باشه. اینجا اگه ما فتوای به چی میدیم؟ فلقطع بالمن، ما قطعاً از این معامله چی میکنیم؟ من میکنیم، من لزوم القرار شخصی، با اینکه لازم میاد در اینجا قرار شخصی هم لازم میاد. همونطوری که لو با از سبیکتن من ذهب مرددن بین مئت مثقال و الف مع وصلت من رصاص قد بلغ وزنهما الف مثقال، همونطوری که اگر بفروشد قطعه ای از طلایی که مردد است بین 100 مثقال و 1000 مثقال، بین 100 مثقال او 1000، نمیدونیم این طلا آیا 100 مثقال یا 1000 مثقال، مع وصلت با قطعه ای از رصاص، با قطعه ای از روی، قد بلغ وزنهما 1000 مثقال، که میرسد وزن این طلا و روی به 2000 مثقال. فإن الاقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم من العقلاء. پس به درستی که اقدام کردن بر این بیع، اقدام کردن بر چیزی است که در اون چی است؟ خطر هست، قرار هست و مستحق هست لأجله، لأجل این معامله، سرزنش کردن از طرف عقلا، چون روی رو باید ما جداگانه علم به وزنش داشته باشیم، طلا هم باید جداگانه علم به وزنش داشته باشیم و علم به مجموعه این دوتا منظم روی هم رفته کافی نیست، چون قیمت ها فاحش هست، قرار شخصی هم لازم میاد. و اما ما انتفاع القرار شخصی، این میشه صورت سوم، تفصیل سومی که مرحوم شیخ در اینجا قائل هستن. میگه اگه شما فرض بکنید که یک مقداری نقره دارید و یک مقداری هم مس دارید، صورت سوم، ولی قیمت نقره و قیمت مس چقدر هست؟ مثلا 300 تومنه هر مسقال یا هر گرمی، مثلا 30,000 تومن، 10,000 تومن، بله؟ تساوی قیمت دارن. میگه اگه این مس و این نقره با هم دیگه چی هستن؟ تساوی قیمت دارن، ولی نمیدونیم که این مسه مثلا 1 کیلوه، اون نقره 2 کیلوه. میگه که چون که تساوی قیمت دارن، اینجا معامله قراری نیست و معامله چی هست؟ صحیحه. اگه مجموعه این دوتا چیزی که منظمه به هم دیگه شدن وزنش مشخص باشه، مجموعاً وزن مشخص باشه، قیمت هم چی باشه؟ مشخص باشه. ولی ما نمیدونیم که آیا 2 کیلوش مسه، 1 کیلو نقره، یا 1 کیلو نقره و 2 کیلو مسه. میگه اینجا اشکالی نداره، مانعی نیست، از ناحیه قراری بودن مانعی نیست. و اما ما انتفاع القرار شخصی، و اما با منتفی بودن قرار شخصی و انحصار المانع فی النص دال علی لزوم الاعتبار بالکیل و الوزن، و اما با منتفی بودن قرار شخصی و منحصر بودن مانع در نصی که دلالت میکند بر لزوم اعتبار به واسطه کیل و وزن. ما گفتیم نقره و مس داریم، اینها کیلویی فروخته میشن، وزنی فروخته میشن، ولی تساوی در قیمت دارن، گفتیم از نظر قراری بودن مانعی نیست. بله، میگه که ممکنه نصوص و اجماعاتی باشن که بگه چیزی که موزونه باید به واسطه چی فروخته بشه؟ به واسطه وزن معامله شده، و نقره و مس چی هستن؟ موزون هستن و باید به وزن فروخته بشه، و ما وزن خصوص اون رو نمیدونیم، ولی شیخ میگه این هم مانع نیست، چرا که اون چه که دلیل داریم عبارت است از علم به وزن مجموع، و در اینجا ما علم به وزن مجموع داریم و علم جداگانه به هر یک از اون مس و نقره لازم نیست. و اما حالا این مثال رو من از خارج زدم، دوستان دیگه شیخ اینجوری توضیح نداده، میفرماید و اما ما انتفاع القرار شخصی و اما با منتفی بودن قرار شخصی. مثالش چی بود؟ اگر مس و نقره در قیمت چی باشن؟ مساوی باشن، ولی نمیدونیم که این مسی که داریم و این نقره‌ای که داریم وزن هر کدوم جداگانه برای ما مشخص نیست. و اما با منتفی بودن قرار شخصی و منحصر بودن مانع در نصف، ما بگیم آقا ما اینجا مانع داریم، مانع ما چیه؟ نص میگه که نقره باید به چه واسطه‌ای فروخته بشه؟ به واسطه کیل یا وزن فروخته بشه، و اجماع داریم، ول اجماع المنعقد علی بطلان البیعه اذا کان المبیع مجهول المقدار فی المکیل والموزون. از طرفی هم مانع داریم، مانع ما چی است؟ اجماعه. اجماع منعقد است بر بطلان بیع هنگامی که اون مبیع چی باشه؟ مجهول المقدار باشه، در اون مکیل و موزون. شیخ انصاری میگه این نص و این اجماع مانع از صحت بیع نیستن، در صورتی که اون قرار شخصی چی باشه؟ منتفی باشه. میگه ما فتوای به چی میدهیم؟ فالقطع بالجواز، ما قطعا فتوای به جواز میدیم. پس با این نص و با این اجماع چی کار بکنیم؟ که میگه موضوع باید حتما به چی فروخته بشه؟ به وزن فروخته بشه. میفرمایه لأن النص والاجماع انما دلا علی لزوم اعتبار المبی لا کل جزء منه. میگه به خاطر اینکه این نص و اجماع این است و جز این نیست، دلالت میکنن بر اینکه لازم است اعتبار المبی. اعتبار یعنی وزن کردن مبی. شیخ میگه این نص و اجماع میگن که اون چیزی که موزونه رو باید به چی فروخت؟ به وزن کردن فروخت. لا کل جزء منه، نه هر جزئی از اون مبی، بلکه ما علم به مجموعه اون مبی داشته باشیم چی هست؟ کفایت میکنه. وقتی قیمت مساوی هست دیگه لازم نیست که ما علم به جز جزء مقدار اون نقره و مس داشته باشیم. اون دیگه اگه براش مهم باشه باید مشخص بکنه، بگه آقا من مثلا 2 کیلو نقره میخوام یا مثلا 1 کیلو مس میخوام، باید مقدارش رو مشخص بکنه. این دیگه توافقی بین خودشون هست. ولی اگه بگه نه چون اینا قیمتاش مساویه من میخوام بالاخره اینها رو بفروشم، دلاله بخره و بفروشه، قیمتا مساوی باشه اشکالی نداره. نص و اجماع میگه باید مجموع مبی مشخص باشه، نه اینکه جز جز اونها مشخص باشه. صورت چهارم، اگه دو چیز به یکدیگه ضمیمه شده و معامله هم به گونه ای باشه که بیع یکی از اون دو با علم به وزن مجموعه جایز باشه. شما میخواد برید انگشتر نقره بگیرید، خب این انگشتر چی هست؟ نگین داره. شما وقتی میگیرید انگشتر رو به همراه نگین میبینید یک مقداری، حالا شیخ میفرماید موم عسل یا اون شم، الان میان با چی میچسبونن؟ با چسب میچسبونن. میگه شما علم به مجموعه اون مجموعه اون انگشتر با اون زمیمه که داشته باشید اگه کفایت بکنه، عرفن بگن آقا این انگشتر با اون چسبی که زدن مجموعاً چی هستن؟ یه چیز هستن. اگه عرف اینها رو مجموعاً یه چیز حساب بکنن، اگه شم تابع نقره باشه و عرف اون رو تابع بدانه جهل به او قادح نیست. لازم نیست که ما بدونیم که چقدر از این چسب خلاصه به این نگین یا به این انگشتر چسبیده. پس اگر عرف اون چسب رو تابع بدونه جهل به اون مقدار چی است؟ قادح نیست. وگرنه اگر عرف بگه نه اینها جدا هستن تابع نیستن، اگر وگرنه جهل به او قادحه و باید هر کدام جداگانه چی باشه؟ معلوم باشه که چه مقدار چسب به این نگین چسبیده شده. پس اگر عرف این رو تابع بدانه علم به اون مقدار چسب لازم نیست، ولی اگه عرف اینها رو تابع ندونه و دو چیز بدونه، علم به اون مقداری که از اون شم یا از اون چسبی که زدن چی است باید مشخص باشه و الا به بی ضرر میرسانه. میفرماید ولو کان احد الموزونین یجوز بیعه منفردن مع معرفت وزن المجموع دون الاخر کما لو فرزنا جواز بیع الفزة المحشی بالشمع المحشی بالشمع و عدم جواز بیع الشمع کذلک. میفهمم ولو کان احد الموزونین، اگر باشد یکی از موزونین، یعنی اگر یکی از این موزونین رو می شود به تنهایی فروخ، یجوز و بیعه منفردن، با شناختن وزن مجموع دون الاخر، یعنی یکی رو به تنهایی میشه فروخت، مثل چی؟ مثل نقره. نقره رو به تنهایی میشه فروخت دون الاخر، ولی انقدر چسب رو به تنهایی نمیشه فروخت. کما لو فرزنا، همونطوری که اگر فرض بشود که جایز است بیع فزه المحشی به شم، نقره‌ای که درزهای اون رو با چی پر کردن؟ با شم یا همون موم پر کردن. و عدم جواز بیع الشمع کذلک، خب این فزه رو میشه فروخت و عدم جواز بیع الشمع کذلک و جایز نیست فروش شمع کذالک منفردن نمیشه فروخت. اینها رو یعنی میخواد بگه که این نقره که این درزهاش با این شمپر شده رو به تنهایی میشه فروخت، ولی بیاد بگه آقا من این مومها رو از این نقره جدا میکنم و این مومها رو میفروشم به شما جداگانه، این جایز نیست. یکی رو میشه فروخت ولی یکی رو نمیشه فروخت. شم رو ببخشید، این فضه‌ای که حواشیش پر شده با شم رو میشه فروخت، ولی اون شم رو به تنهایی نمیشه فروخت. بگه آقا من شم این رو میفروشم، این جایز نیست. فاذا فرزنا شمعا تابعا لا یزر رو جهالتو و الا فلا. میگه پس اگر فرض بشه که اون شم جزء مبی حساب میشه توی عرف، اگه عرفن بگن آقا این شم، این چسبی که خلاصه به این انگشتر زده شده که این نگین چسبیده بشه باهاش، این رو تابع اون انگشتر حساب کنن، لا یزر جهالتو، ضرر نمیرساند جهالت وزن اون شم. اگه ما وزن اون شم رو، اون موم رو ندونیم اشکالی نداره، در صورتی که اینها تابع و متبوع باشن. و الا فلا، ولی اگر عرف این رو تابع ندونه و اگر تابع حساب نشه، اون بخشی که از بی مجهوله، اون علم، چون علم به اون مقدار شم ما نداریم، بی نسبت به اون مقدار چی هست؟ باطل هست. ثم ان بی المظروف مع الظرف یتصور علی صورن، که بمانه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.